بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه حدیثی قبلا در مباحث سابق ما خوندیم در باره این که استفاده از عقد موقت مال جایی است که انسان یه نیازی در خودش احساس کنه. در زید اون حدیث یه جمله‌ای دارد که بعضی از آقایون گفتن واقعا ما معنی اون جمله رو نفهمیدیم. من میخوام اون جمله رو هم براتون معنی کنم چون یه جمله پیچیده ای هست. روایت یک باب پنج از ابواب متعه روایت علی ابن یقطین بود، گفت از ابوالحسن حضرت کاظم یا حضرت رضا سلام الله علیه سوال کردم در باره متعه. حضرت فرمود ما انت وزاک، تو رو چه کار به این مسئله، قد اغناک الله عنها، خداوند تو رو بی نیاز کرده، دارای همسر یا همسرانه دائمی هستی. عرض کردم مسئله میخواهم بدانم جوابگو باشم. فقلت انما اردت ان اعلمها، فقال هی فی کتاب علیین، فرمود جواز متعه در کتاب علی علیه السلام آمده که اینا را قبلا خدمتون شعر دادم. این جمله است که معنیش مبهمه. فقلت نزیدها و نزداد، فقلت نزیدها و نزداد، قال و هل یتیبه الا ذاک، نزیده و نزداد، قال و هل یتیبه الا ذک. بله، یتیبه با تای دسته دار. تصور من این است که منظور از نزیدها و نزداد که علامت استفهامم داره این است که ما برای افزایش جمعیت نکاح متعه را افزایش بدیم. نزیدها ضمیرش به متعه برمیگرده و نزداد ضمیرش به جمعیت ما برمیگرده. نزیدها استفاده کنیم از اضافه کردن متعه و عقد موقت و نزداد باعث فزونی جمعیت ما بشه، کن نه برای این که جمعیت پیروان مکتب اهل بیت یا مسلمین به طور عموم که در اون زمان در مقابل دیگران احساس می کردن گرفتار کمبود جمعیت هستن، آیا ما از این روش عقد موقت برای افزایش جمعیت استفاده کنیم یا نه نزیدها و نزداد. قال امام فرمود و هل یتیبه الا ذاک، آیا فایده غیر از این داره؟ یتیبه یعنی پاک میکنه، مفید میکنه، متعرا یعنی هدفدار میکنه. بله، یتیبه یعنی عقد موقت، اونش مهم نیست. یتیبه نکاح موقت را الا ذاک، آیا پاکیزه می کند اون را جز اون افزایش جمعیت اون جایی که در اقلیت هستید و میخواهید فزونی جمعیت پیدا بکنید. یعنی هدفی اگر داشته باشد معقول اینه، برای هوسبازی نیست. و هل یتیبه، بله نه، این هل در واقع انکاره، یعنی لا یتیبه الا ذاک، یعنی برای هوا و هوس نیست. اون جایی که هدفی مثل فزونی جمعیت، در جایی که احساس قلت جمعیت می شود، در اونجا فایدش همینه. اینم ذیل این حدیث که آقایون گفتن پیچیده شده و مشکل، چه باید کرد؟ من ندیدم، میخواستم به دو چیز مراجعه کنم که در دسترس هم نبود دیشب که نگاه میکردم. یکی وافیه که شرحشون روایت در کافیه، در وافی نگاه کنید ببینید مرحوم فیض چه تفسیری برای این کرده. دیگری هم مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح کافی کرده، شاید ایشون هم بیانی داشته باشه. اونها رو هم میبینیم انشاءالله، یا میبینید ببینیم آیا تفسیر دیگری فزونی جمعیت، اون جایی که احساس قلت جمعیت میشه، فزونی جمعیت باعث پاکیزگی این کار میشه، یعنی از صورت هوسبازی در میاد. خب بریم سراغ مسئله 11. مسئله 11 که راحت داریم، مسئله 11 عبارت امام در تحریر الوسیله رو میخوانم. اساس این مسئله این است که اگر کسی صاحب اربعه دائمیات باشد، یکی را به هر دلیل رها کنه، کی میتواند جایگزینی برای اون یکی که رها کرده انتخاب کنه؟ بعد العده یا فی حال العده هم جایز است در مقابل اون چهارمی که رها شده فرد دیگری را جایگزین کند. فرق نمی کنه لوکانت، ببخشید دائمی منظوره، دائمی موقت که مشروط نیست. لوکانت اندهو اربعه فماتت اهداهون، حالاتی داره که جدا میشه، یکیش موته. فماتت اهداهون یجوز له تزویج اخرى فی الحال، یعنی بدون این که انتظار گذشتن عده 4 ماه و 10 روز بکشد. یه صورت بود موت. و کذا لو فارق اهداهن بالفسخ او الانفساخ، حالت دیگر این است که فسخ کنه، ای بی در اون زن مشاهده کرد و از حق فسخ استفاده کرد و اون رو فسخ کرد. انفساخ چیه مثالش؟ عیب که انفساخ پیدا نمی کنه، حق فسخه. انفساخ این است که مرتد بشه، زوجه مرتد شد، یعنی فسخ. او به طلاق البائن، اینم یه صورتی دیوانه، نه نه، چرا جنون باعث دیوانه، حق فسخ داره، حق داره فسخ کنه. و اولا به ذالک ما ازا لم تکن لها اده، یه صورت همین است که اده نداره، که غیر المدخول بها، مدخول بها نبود، طلاقش داد، پشیمان شد و طلاق داد، عده نداره. ولی یائسه یا یائسه بود، طلاقش داد، احتیاج به عده نداره. حالت دیگر که آخرین حالته، و اما اذا طلقها به طلاق رجعی فلا یجوز له تزویج اخرى، در طلاق رجعی تزویج دیگری جایز نیست الا بعد انقضاء عدت الاولى، مگر بعد از انقضاء عده اولا. بنابراین در تمام صور جدایی انتظار لازم نیست. فسخ عده داره اگر دخول نباشه، باشه عده داره، اگر دخول نباشه عده نداره. میشه در بعضی از صور میشه، نه صوری هست که میشود، مثل در مجنون اگر مجنون بشه بقا آنم ظاهرن حق فصل. اجازه بدید حالا وارد این بحثا نشیم. در تمام صور انتظار لازم نیست الا یه صورت، و اون عده رجعیه. حالا ما این مسئله را آمدیم تحت چهار تا صورت در آوردیم. خلاصه این مسئله تحت چهار صورت در واقع، یکی این از مفارقت للموت بوده باشد، این اول. دوم این است که به فسخ یا انفساخ یا طلاق بائن، این همش مثل همه، فسخ و انفساخ و طلاق با این. سوم ان تکون به طلاق در اون جایی که عده نیست، سوم این از طلاقی باشه در اون جایی که عده نداره. چهارم طلاق رجعی، اینا رو از هم جدا کردیم. موت اول، دوم فسخ و انفساخ و طلاق با این، سوم اونجایی که اصلا عده نداره مثل یائسه یا مثل غیر مدخول به ها، چهارم هم این است که طلاق رجعی باشه. خب ما اول میریم سراغ آخری. چرا؟ به علت این که با توجه به حکم او باید مسئله حل بشه. در مورد چهارمی که مطلقه به طلاق رجعی بوده باشد، اجماع داریم بر این که لا یجوز الا بانقضاء العده، جایگزینی بدون انقضاء عده نمیشه. مرحوم آقای حکیم در عبارتش تعبیر به اجماع داره، مرحوم صاحب جواهر و دیگران لا خلاف دارن. دیگه اقوالی نقل نمی کنیم چون مسئله مسلمه، مخالفی در این مسئله نیست. بریم سراغ دلیل بر این معنا. یه دلیل رو همین اجماع گرفتن صاحب جواهر، به همین ادعای اجماع تکیه می کند و تقریبا قناعت می کنه. دلیل دومون قاعده معروف که مستنبط از نصوص مختلف است. کدام قاعده؟ المعتدت و رجعیتن، بقیهش به حکم زوجه. المعتدت و رجعیتن به حکم زوجه. این قاعده از کجا استفاده شده؟ از روایات پراکنده‌ای که در ابواب مختلف است، از استقراء اونها استفاده میشه. همه جا احکام زوجه بر او بار شده، در ارث، در چیزهای دیگه، در همه چیز، در نفقه، تمام احکام زوجه بر او جاری شده، نگاش میتونه بکنه، همه چیز. پس اون قاعده سبب میشه که بگیم این معتدرجی، یعنی زوجه است، این آقا هنوز ذات اربعه. وقتی ذات اربع باشه دیگه خامسه یا یز نیست. مرحوم آقای خویی رضوان خدا بر او باد در اینجا یه تعبیری داره، نفهمیدیم این تعبیر چرا. ایشون میگه بلکه به عقیده ما این است که معتده رجعیه زوجتون حقیقتاً لا به حکم زوجه، حقیقتاً زوجه است، حقیقتاً زوجه است. اینا در اجازه اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. اینو من از مبانی عروه، مبانی شرع عروه من نقل میکنم، جلد 30.
قوله من المخیلات یا قضایا لا تزئن بهن نفسو ولكن تتأثر منها ترغیبا و ترهیبا کما اذا قیل الخمر یاقوتیه سیالتون تنشت النفس و ترغب به شربها و اذا قیل العسل مره محوعتون انقبضت و تنفرت منه و اذا قرن بها سجع او وزنون کما هو المتعارف الان ازداد تأثیرا. بحث در صناعات خمس یعنی برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه بود و هر یک از صناعات خمس البته برش اغراض و فوائدی مترتب هست. به عنوان تذکر بر بعضی از فوائد و اغراض صناعات خمس، مثلا برهان که یکی از صناعات خمس باشه فوائدی داره. یه فایدهش این هست که انسان خودش به وسیله برهان وصول به حقایق و واقعیات پیدا میکنه. فایده دیگرش این هست که انسان به وسیله برهان میتونه دیگران را هم به حقایق و واقعیات مطلع کنه. این فایده برهان. و اما فایده جدل که یکی از صناعات خمس هست، فایدهش دو چیزه. یکی این که فایده جدل عبارت است از الزام خصم و اقناع.
اگر زوجتون واقعاً رجوع چیه؟ کلمه رجوع، تعبیر به رجوع، طلاق اثرش منهینه، نه اثرش بعد از 3 ماه. ما همچین چیزی نداریم در ایقاعات مخصوصاً، حالا مخصوصاً در طلاق که بعد از 3 ماه بگیم اثرش خود به خود باعث بینونت میشه. علا کلهان مخصن روایات تعبیر برجو در روایات مکرر هست دیگه، رجوع نباید باشه، این از خانه او بیرون نرفته که رجوعی بکنه. در بین عده بمیره ارث داره. به حکم زوجه، معنی به حکم زوجه این که ارث میبره، تمام احکام زوجه رو داره، اما زوجه نیست، نیمه زوجه است. ولی طلاق بی طلاق معنیش نه، این طلاقی که گفتیم هیچ اثری نکرد. به هر حال من نمیخوام وارد این بحث بشم، این فرعی بود. ایشون یه تعبیری، ایشون اجازه بدید، یه تعبیری ایشون کرده بود، من به خاطر این تعبیر خواستم. و اما دلیل سومی که برای مسئله ذکر کردن و هو العمده روایات زیادی داریم، بعضی های صحیح و سند و بعضی از نظر سند اشکال داره، اما متضافر یا متواتره. حداقل من به 9 روایتش اشاره میکنم، چند تاش میخونم بقیهش آدرس میدم، چون مسئله مسلمه. مشکل که در مسئله هست در غیر ذات عده رجعی است، در اون سهالت دیگره، اون مشکل داره، یه مسئله پیچیده ای هست. ولی اینجا نه، مسئله واضحه، روایات هم متعدده. دقت کنین، من این روایات و 9 تا روایتی که اشاره میکنم چند تاش میخونم بقیه رو آدرس میدم، هیچ کدامش رجعی نداره، همش طلاق و عده داره. ما قدر متیقنش میگیم ذات عده رجعی است، قدر متیقن میگیم. هیچ کدام از اینها دلیل به این که عده رجعی است نیست، مطلقه. ولی قدر متیقن این مطلق چیه؟ ذات العدت رجعی است. این قدر متیقن، بقیهش محل بحثه. روایت رجعه داره، تعبیر به رجوع داره تو روایات. عرضم این از تو روایت رجوع داره. رجوع به چی؟ چیزی که انجام نشده؟ روایت اول، روایت 1 باب 2، از ابواب استیفاء العدد. برگشتیم به ابواب استیفاء العدد، جلد 14، وسائل 1 باب 2. روایت در واقع به حکم 2 روایته، چون داره عن زراره ابن اعین و محمد ابن مسلم، یعنی 2 نفر این را از امام نقل کرده اند. عن ابی عبدالله علیه السلام. باب 2 از ابواب استیفاء العدد، صفحه 399. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل 4 و طلق 1 فلا يتزوج الخامسه. طلاق داد، قدر متیقن طلاق چیه؟ طلاق رجعیه دیگه. فلا يتزوج الخامسه حتی تنقضی عدت المرأه التي طلق. خب این روایت زیدش علاق ما کاری بهش نداره. و اما حدیث 2، بله چه فرق میکنه؟ عده خون هم باید تمام میشه، عده با این هم باید تمام میشه. از کجا معلوم میشه وقت میگه عده تمام نشده؟ یعنی عده رجی همه عده ها باید تمام میشه، همه عده های طلاق باید تمام میشه. و اما روایت 2، روایت 1 باب 3 هست، عمده روایات در باب 3 هست. 1 باب 3، مرحوم آیت الله خویی میفرماید صحیحه محمد ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس، در حالی که قبلش در سلسله سند عن سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد در سنده، معلوم میشه ایشون سهل ابن زیاد رو سهل شمرده است، در حالی که کار سهل ابن زیاد سهل نیست. اخیراً به مناسبت مسئله رمی جمرات، یه روایتی بود در بحث رمی جمرات که ما می‌خواستیم صحت و سقم سندش رو بدانیم، دیدیم در سند سهل ابن زیاده. خب سهل ابن زیاد ما یکی دو مرتبه کتب رجال رو به خاطر او زیر رو کردیم و نتوانستیم وثاقتش رو مطمئن بشیم. گفتیم ببینیم جواهر عقیدش درباره سهل ابن زیاد چیه. بعضی از آیون کمک کردند و روایات سهل ابن زیاد رو 17 مورد در جواهر بیرون آوردن. چندین جا جواهر میگه و هو ضعیف. حالا من چون زحمتی روی این کشیده شده است، چهار تا آدرس که مهم اونه. دو موردش خود صاحب جواهر میگه ضعیف، یه مورد صاحب جواهر از علامه در تذکره نقل میکنه، یه موردم صاحب جواهر از شهید ثانی در مسالک نقل میکنه. هر چهار مورد میگه ضعیف. مورد اول جلد 42 جواهر صفحه 95، 42 صفحه 95 جواهر میگه و فی طریقها سهل بن زیاد و ضعفه مشهور و ضعفه مشهور. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار در یه جداره میگه ضعیف و نداره مشهور. و اما دومین مورد از جواهر جلد 43 صفحه 55 ببخشید جلد 39 صفحه 306 39 جواهر صفحه 306 درباره یه روایت میگه و فی طریقها سهل بن زیاد و هو ضعیف. و فی طریقها سهل بن زیاد و هو ضعیف. مورد سوم که از شهید نقل میکنه جلد 43 صفحه 55 میفرماید لکن فی المسالک. اینجا صاحب جواهر از صاحب مسالک شهید ثانی نقل میکنه لکن فی المسالک فی طریق روایه سهل بن زیاد و هو ضعیف. مورد چهارم جلد 17 جواهر صفحه 88 میگه بل فی التذکره. جواهر میگه بل فی التذکره، بل فی التذکره ان فی طریقه سهل بن زیاد و هو ضعیف. ببینید خود علامه خودش یکی از علمای رجاله، علامه در تذکره تضعیف کرد. شهید ثانی از رجالیین در واقع، یعنی قویه در رجال، خیلی جاها نقادی اسناد میکنیم اونم میگه ضعیفه. خود صاحب جواهر هم که نقاد در رجاله میگه ضعیفه، خیلی هم گفتن ضعیفه، ولی مرحوم آیت الله عظمای خویی میگه فی حدیث صحیح معتبر. چرا چهست کن؟ نه اصلا دیگه نداره. احتمال میدم سهل ابن زیاد در رجال کتاب کامل و زیارات بوده. ایشون هر کسی که نامش در کتاب کامل و زیارات بود اینها رو ثقه میدانست. چرا؟ چون مرحوم سید در کتاب کامل و زیارات نوشته من تنها روایاتی نقل میکنم که همش معتبره. بنابراین هر کسی در کتاب کامل و زیارات اسم بوده معتبره. و شنیدیم ایشون در اواخر عمر شریفشون از این عقیده برگشتن و بعدشون ثابت شد که نه استناد به روایت کرده، نه این کار به این نداره، کاری به این نداره. بله ایشون گفتن از رأیشون برگشتن در باره این مسئله رجال کامل و زیارات، چون برشون ثابت شده که بعضی از رجال کامل و زیارات قابل این نیست که ما ازشون دفاع کنیم، گفتن برگشتن. به هر حال حالا دلیل ایشون چه بوده، ایشون دلیلی داشتن، ولی ما مستقلیم در انتخاب نظر و میگیم نمیتوانیم روایات که سهل ابن زیاده، در حالی که در کافی خیلی روایات از سهل ابن زیاده، نمیتوانیم بریم زیر بارش. و اما حدیث متنشو نخوندم، این سندش بود، اجازه بدید من سندشو بخونم. ان محمد ابن قیس قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی رجل کانت تحته اربع نسوه فطلق واحده، چه طلاقی نداره، طلاق، ثم نکه اخرى قبل ان تستکمل المطلقه العده، قبل از آنی که استکمال عده مطلقه بشود جایگزین کرد دیگری را. قال فلیلحقها به اهلها، یعنی چه فلیلحقها به اهلها؟ یعنی این نکاح باطل بوده، رهاش کن بره خانه پدرش، این پنجمی ملحقش کن به اهلش، بره خانه باباش، باطل بوده این طلاق، این نکاح. حتی تستکمل المطلقه عجلها، تا اینکه مطلقه تمام بشه عدهش، بلکه و تستقبل الاخرى عدتن اخرى، دومی هم باید عده بگیره، یعنی دو عده باید صبر کنی، این مطلقه باید تمام بشه، اون دیگری هم عده دیگری، و لها صداق ها صداق دومی هم پنجمی هم باید بده، انکان دخل به ها، اگر دخول بهش پیدا کرده، و این لم یکن دخل به ها فلهو مالهو ولا عدت علیها، و اگر دخولی نکرده کن انبالی که داشته، فلهو یعنی این مرد مالش مال خودشه، یعنی این صداقی که داده طلاق باطل بوده، مال مال این مرده، یعنی صداقی نمیره تو جیب زنه، ولا عدت علیها. میگه بعد از انقضاء عده هم خواستن اینها چیز میکنن، عقد میکنن به اون، نخواست نمیکنه. البته یه اشکالی هست تو این روایت، من خودم معطلش نمیکنم، مربوط به بحث ما نیست. و اما حدیث دیگری که لازم است بخوانم، بله این صحیحه محمد ابن قیس، مرحوم آقای خویی میگن صحیحه محمد ابن قیس، در حالی که صحیحه نیست. حدیث دوی باب سه رو بخونم. دوی باب سه مختصره. عن علی ابن ابی حمزه، سندش به خاطر علی ابن ابی حمزه اشکال داره. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کردم، ان الرجل یکون له اربع نسوه فیطلق احداهن، یکی رو طلاق داد، ایتزوج مکانها اخرى، بره سراغ جایگزین. قال الله حتی تنقضی عدتها، چه عده‌ای بوده معلوم نی، مطلقه، ولی بدانید آگاه باشید قدر متیقنش عده رجعی است که ما فعلا کار بهش داریم، اون بقیهش محل دعواست، انشاءالله بعد روز دوشنبه مطرح میکنیم. و اما یه حدیث دیگرم هست بخونم، و اون پنجتای باقی مونده رو هم من آدرس میدم خدمتتون. حدیث 4 این باب میخونم. روایت وهیب ابن حفص که تازگی خوندیم و گفتیم ضعیف وهیب ابن حفص، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل له 4 نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى قال لا حتى تنقضي العدة، تو عده تمام بشه. میگه سوال کردم کی عده نگه داره، شوهر یا زن؟ فقلت من یعتد، فقال هو. این معنیش این از زن که عده نگه داشتنش مسلمه، نمیتون شوهر کنه بدون عده. این مردم تا این زن عدهش تمام نشه باید انتظار بکشه، جایگزین نمیتونه بکنه، خامسه نمیتونه بیاره. پس زن مسلم عده نگه میداره، مرد هم عده، مراد از عده مرد یعنی تربص انتظاره تا عده زن تمام بشه. قلت نه، پنجمی نمیتونه بگیره، نمیتونه، چونه نمیتونه، باید عده تمام بشه تا بگیره، قدم متیقن رجه. حالا اجازه تشریف نداشتید، ما اینا رو معنی کردیم. شما امروز روز اولتونه، من عقیدم این است تا 2-3 ماه سکوت کنید تا در مسیر مسائل واقع بشید بعد. و اما 5 حدیث باقی مونده رو من آدرس بدم در همین بابه، اونا رو مطالعه می فرمایید. حدیث بله، حدیث 3، 5، 6، 7، 8، حدیث 3، 5، 6، 7، 8 همش از باب 3. این میشه 9 تا حدیث که همش دلالت داره و قد متیقن همه اینها مطلقه رجعیه است. حال تا ببینیم با بقیه چه باید کرد. روز دوشنبه درس داریم، خبر خوشحالی هم که بهتون بدم، علاوه بر این که ایام دهه فجره، ایدم نزدیکه، شهادت هایی هم در وسط داریم، بعد از دوشنبه دیگه تا آخر هفته تعطیله، سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هم تعطیله.